ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام گرم، علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان از سفر صدر اعظم پاکستان و هیئت امرای وی به افغانستان گزارش داریم و ملاقات با حامد کرزی و دیگر مقامات افغانستان. و ما در مسائل بین المللی میشنوید که قرار است بشار الاسد رئیس جمهور روسیه امروز برای حکومت جدید این کشور سخنرانی کند. ده ها هزار از معترضان ضد حکومت در یک گردهمایی خواهان انتخابات قبل از وقت در سربیا شدند. خبرهای بین المللی را سرخطی آن را شنیدید که این خبرها را تا دقایق دیگر همکارم مصطفی صدیقی به شما تقدیم میکند. و اما حالا خبرهای افغانستان از احمد جعفر احمدی.
مقام‌های افغان و پاکستان روی تشدید تلاش‌ها برای آوردن صلح در دو کشور تأکید کردند و گزارش شده که امروز 5 سرباز ISAF و 4 تن از منصوبین اردوی ملی افغانستان کشته شدند. سلام، این هم مشروع خبرها. حکومت‌های افغانستان و پاکستان روی ایجاد یک کمیسیون مشترک به هدف تشدید تلاش‌های تأمین صلح در دو کشور توافق کردند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی امروز در کابل گفت این کمیسیون از سوی مقام‌های ارشد دولت‌های پاکستان و افغانستان اداره خواهد شد. رئیس جمهور کرزی در مورد این کمیسیون چنین گفته است:
کمیسیون زیر رهبری جلالتناب صدر اعظم پاکستان، لیدر سیز پاکستان و رئیس استخبارات پاکستان میباشد. افغانستان از این پیشنهاد پاکستان استقبال کرده. در کمیسیون جانب افغانی رئیس کمیسیون شورای عالی صلح افغانستان نیز حضور خواهند داشتند.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. نیروهای ISAF میگویند 5 سرباز بین المللی امروز در شرق افغانستان کشته شدند. ISAF با پخش خبرنامه گفته که این سربازان در یک حمله شورشیان به قتل رسیدند، اما ISAF محل دقیق این رویداد و هویت سربازان را فاش نساخته است. در یک تحول دیگر میشنوید که وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در حمله یک بمبگذار انتحاری بر یک مرکز نیروهای اردوی ملی در دشت گنبری واقع در لغمان 4 تن از منصوبین اردوی ملی کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در این حادثه 8 نفر دیگر به شمول 4 ترجمان زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که باسته یک مهاجم انتحاری ملبس با لباس نظامی صورت گرفت طالبان مسلح به عهده گرفتند. طالبان با پخش اعلامیه گفتند که در این رویداد به نیروهای افغان و خارجی تلفات سنگین وارد شده است، ادعایی که از سوی مقامهای افغان و خارجی تایید نگردیده است. و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر آنچه ادامه کشتار شخصیت‌های مهم در این کشور می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. در نشست امروز ولسی جرگه بحث‌های جدی در این مورد صورت گرفت و تعدادی از اعضای مجلس خواهان جلوگیری از ادامه ترور شخصیت‌ها در افغانستان شدند. محمد یونس قانونی یک عضو ولسی جرگه:
دیروز انجینر عمر در قندوز شهید شد، مولانا سیدخیل شهید شد، خان محمد خان در قندار شهید شد، ملک زرین شهید شد. تصمیم نظام و نهادهای امنیتی افغانستان در ارتباط با عاملین قضیه چیست؟
از همراهیتان تشکر. تازه ترین اخبار منطقه و جهان را از مصطفی صدیقی بشنوید. رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. قرار است بشار الاسد رئیس جمهور سوریه امروز برای حکومت جدید این کشور سخنرانی کند. انتظار می رود حکومت جدید به رهبری صدر اعظم عادل سفر اصلاحات را به وجود بیاورد. برداشتن قانون سخت گیرانه اضطراری هم جزو این اصلاحات خواهد بود. این قانون از سال 1963 زمانی که حزب بعث مربوط به اسد قدرت را در سوریه به دست گرفت نافذ بوده است. از سوی دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در اجلاس وزیران خارجه ناتو در شهر برلین گفت که حکومت سوریه باید هر چه زودتر درخواست مخالفان را قبول کند. تا کنون حکومت سوریه خواسته های مشروع مردمش را نپذیرفته. حالا وقتش رسیده که حکومت سوریه سرکوب مردمش را متوقف بسازد و در عوض به عملی کردن آرزوهای آنان آغاز کند. هنوز فرصت اصلاحات اقتصادی و سیاسی در سوریه موجود است و باید همین اکنون شروع شود. ده ها هزار تن از معترضان ضد حکومت در یک گرد همایی خواهان انتخابات قبل از وقت در سربیا شدند. آنان این درخواست را بر مبنای بحران اقتصادی عمیق و ادعای مبنی بر موجودیت فساد اداری کردند. معترضان با شعارهایشان خواهان سرنگونی حکومت فعلی بودند. سازمان دهندگان این اعتراضات گفتند که تا زمانی که وقت انتخابات قبل از وقت تعیین نشده باشد به اعتراضشان همچنان ادامه خواهند داد. کارگران تلاش دارند تا درجه تششعات رادیواکتیو را در آب‌های ساحلی نزدیک به دستگاه هسته‌ای فوکوشیما کاهش بدهند. بر اساس خبرگزاری جی جی، ماده منرالی به نام زیولیت از طریق ریاکتورهای دستگاه فوکوشیما به بیرون ریختانده می‌شود تا مواد رادیواکتیو را از داخل آب جذب کند. مقامات می‌گویند اگر این ماده موثر واقع شود، شاید در داخل دستگاه تخریب شده فوکوشیما هم استفاده گردد. این دستگاه اکنون پر از آب مخلوط با مواد رادیواکتیو است. یک مهاجر عراقی در ایالت آریزونا به خاطر کشتن دختر 20 سالش به 34 سال زندان محکوم شده است. بر اساس گزارش او گفته است که دخترش بسیار غربی شده بود. این حادثه زمان سبب خشم مردم شد که سارنوالان آن را یک قتل ناموسی عنوان کردند، زیرا فلاح المالکی گفته بود که دخترش سبب شرمساری خانواده شده بود. وکلای مدافع او گفتند که این قتل تصادفی صورت گرفته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این ساعت. یادآور میشم که برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونین سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا در ادامه این برنامه همراه ملیحه احراری باشید.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی و سلام دوباره به شما شنوندگان عزیز. در ادامه این پروگرام از این تحولات گزارش داریم. صدر اعظم پاکستان با هیئت بلند مرتبه امروز برای سفر یک روزه به افغانستان رفته است. سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان را کارشناسان آغاز فصل نو در روابط افغانستان و پاکستان می دانند. اداره ملل متحد در امور پناهندگان با همکاری پاکستان برای بیش از 6.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان کارت هویت فراهم کرده است. و نیروهای قذافی در لیبیا در برابر مخالفان از سلاح‌های ثقیل به شمول بمب‌های خوشه‌ای کار می‌گیرند. برنامه‌های محیط زیست و هوای تازه را هم در این ساعت شنونده هستید، با ما باشید. و ما حالا به استدیوی کابل می رویم که ستار فروغ با ماست و از کنفرانس خبری برگشته است که امروز صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی و حامد کرزی در آن شرکت کردند. طوری که در خبرها شنیدید، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و هیئت بلند مرتبه همراه وی امروز به افغانستان سفر کردند. مسائل مبارزه با تروریسم، تقویت روابط دو طرف و مشکل تاجران افغانستان در پاکستان از مسائل مورد بحث مقامات افغانی با مقامات پاکستانی بود. همکارم ستار فروغ در استدیوز و جزئیات بیشتر این مذاکرات را از وی میپرسم. بله آقای فروغ، نخست شنیدیم که یوسف رضا گیلانی با یک هیئت بلند مرتبه به افغانستان سفر کرد. این هیئت کی بودند و اینا تا حالا روی چی مسائل بحث کردند؟
خب بسیار زیاد تشکر از شما خانم احراری. بله، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان را در سفر به کابل رئیس استخبارات پاکستان و شمار از وزرای کابینه پاکستان از جمله وزیر داخلی این کشور همراهی میکند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان امروز در کابل توافق کردند که کمیسیون مشترک را به هدف دنبال کردن مذاکرات صلح و فراهم نمودن زمینه‌های مناسب در این مورد ایجاد میکنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که پس از چاشت امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم پاکستان صحبت میکرد، گفت مسئله تأسیس این کمیسیون و همچنان مسائل وابسته به همکاری‌های پاکستان برای استقرار صلح و مبارزه با تروریسم در مذاکرات بعدی مورد بحث قرار گرفته است. خانم احروری،
بله آقای فروغ، سوال دیگه ما است که اینا در این سفر روی کدام کمیسیون مشترک صحبت کردن و در این کمیسیون فکر میکنین که در رهبریش از طرف پاکستان کی رهبری کمیسیون به دوش خواد گرفت؟
خب رئیس جمهور افغانستان گفت که اعضای این کمیسیون در سطح بالای تعیین می شوند که صدر اعظم پاکستان، رئیس استخبارات آن کشور و همچنان برخی از مقامات دیگر نیز در آن عضویت خواهند داشت و از جانب افغانستان نیز برای این کمیسیون افراد بلندپایه معرفی می شوند و جزئیات در سفر بعدی اعضای شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد دنبال می شود. رئیس جمهور افغانستان در بخش از صحبت‌هایش در این مورد چنین گفت:
کمیسیون مشترک صلح که قبلا به سطح وزرای خارجه دو کشور ما بود، از جانب پاکستان به بالاترین سطح دولتی پاکستان برن برداشته که حال این کمیسیون زیر رهبری جلالت ناب صدر اعظم پاکستان، لیدر استیز پاکستان و رئیس استخبارات پاکستان بیا باشد. افغانستان از این پیشنهاد پاکستان استقبال کرده. در کمیسیون جانب افغانی رئیس کمیسیون شورای عالی صلح افغانستان نیز حضور خواهند داشتند.
یوسف رضا گیلانی که پیش از ظهر امروز در رأس یک هیئت بلندپایه بنابر دعوت رئیس جمهور افغانستان به کابل آمد، گفت که تامین امنیت در افغانستان بخشی از تلاش‌های پاکستان تشکیل می‌دهد و کشورش از کوشش‌های صلح و مصالحه در افغانستان به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. آقای گیلانی گزارش‌ها و انتقادهای را نیز رد کرد که گویا پاکستان در زمینه آمدن صلح و امنیت در افغانستان همکاری نمی کند. او همچنان گزارش های را به اساس خواند که فعالیت های تروریستان در پاکستان افزایش یافته و تروریستان در مناطق قبایلی آن کشور لانه های امن دارند. آقای گیلانی در پاسخ به سوال در زمینه چنین گفت:
I want to dispel this impression that travel area is a safe haven for terrorists.
او می گوید که این مفکوره را من به جا نمی دانم که در مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه های امن تروریستان موقعیت دارند. ما هر دو طرف به این موافقیم که زمانی که در مناطق وابسته با پاکستان عملیات نظامی صورت میگیره، مخالفین مسلح به افغانستان میروند و زمانی که چنین عملیات از سوی نیروهای ناتو در افغانستان انجام میشه، آنان به پاکستان میآیند. بدین لحاظ ما باید همکاری های استخباراتی، دفاعی و سیاسی را بیشتر بسازیم. هر دو کشور زیان میبینند. ما با هم برادر و همسایه هستیم. نباید از این بیشتر متضرر گردیم. باید دشمن مشترک را دریابیم. خانم احراری، رئیس جمهور افغانستان گفت که در ملاقات با صدر اعظم پاکستان روی مسائل وابسته به دو کشور و منطقه صحبت کرده است. ظرف 6 ماه گذشته این دومین سفر صدر اعظم پاکستان به کابل است. تحلیلگران افغان و حلقات سیاسی در این کشور پیوسته این سفرها را نمایشی توصیف می کنند و پاکستان را متهم می نمایند که در تعهدات خود در راستای همکاری برای آوردن صلح در افغانستان تلاش واقعی نمی کند. اما این مسئله را پاکستان همیشه رد کرده و ثبات افغانستان را متضمن ثبات پاکستان دانسته است.
تشکر از شما آقای ستار فروغ. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود که جزئیات سفر صدر اعظم پاکستان و هیئت همراه وی به افغانستان را ارائه می کرد. و اما نظر کارشناسان درباره این سفر طوری که شنیدین زیاد خوشبینانه نبود است. اما غلام جیلانی زواق، یکی از کارشناسان، میگوید سفر هیئت بلندرتبه پاکستان به کابل در جلب همکاری های منطقه‌ای در زمینه مبارزه با تروریسم از اهمیت خاصی برخوردار است. سید فاطمی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد این سفر صدر اعظم پاکستان و برخی دیگر از مقام‌های پاکستان به افغانستان با غلام جیلانی زواق، رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغانستان و یکی از کارشناسان مسائل منطقه، مصاحبه کرده و نخست از وی در رابطه با تأثیرات این سفر بر روابط افغانستان و پاکستان سوال کرده است.
در این قسم یک وقت آمدن صدر اعظم پاکستان، رئیس سازمان استخباراتی پاکستان و لیدر استیز پاکستان اهمیت فوق العاده دارد. افغانستان بسیار از پیش چیزی را که عنوان میکرد مسئله جلب همکاری های منطقوی بود. جنگ با تروریسم مستلزم همکاری های منطقوی است، یک جنگ منطقوی است. از یک جانب تروریسم به تمام منطقه یک تهدید است و از جانب دیگر حضور امریکا هم یک تهدید است به تمام منطقه، نه تنها به افغانستان بلکه به تمام منطقه. پس به خاطر از اینکه منطقه بتونه در مقابل هر دو تهدید از خود دفاع کنه و یا جلوگیری کنه، لازم است که بین خود همکاری کنند. از این خاطر من فکر میکنم که آمدن ایسه مقام ارشد پاکستانی به افغانستان در قسم یک وقت و پیش از آمدن از یا رئیس جمهوری پاکستان به ترکیه رفته بود و ترکیه میفهمین که یک نقش بسیار مهم و برجسته در گفتگو با مخالفین دولت افغانستان داره. ما فکر میکنم که سفر بسیار مهم است و شاید یک آغاز نو در روابط ما باشه.
شما چی فکر میکنین که کدام مسائل عمده و مهم آجندای گفتگوهای مقامات افغان و پاکستانی را تشکیل بده؟
چیزی را که یا اعلام کردن خو طبعا مبارزه با تروریسم است، جلوگیری از رفت آمد تروریست ها در دو جانب سرحد است، مسئله روابط اقتصادی است، مسئله قرارداد ترانزیت است و یک تعداد مسائل دیگه. لیکن به نظر ما مهمترین مسئله که بین آسیا به اسلام مورد بحث قرار خواهد گرفت، همکاری های منطقوی و تدابیر مشترک در مقابل تهدیدهای مشترک است و این تهدید مشترک هم تروریسم است و هم حضوری دراز مدت امریکا. ببینین اهمیت زمانی بسیار زیاد فوق العاده زیاد است. از یک جانب این وقت و انکشافات صورت میگیره و از جانب دیگه افغانستان و امریکا قرار است یک پیمان دوستی استراتژیک با هم امضا کنن. تمام حوادث این سفر بسیار مهم ساخت.
خب قسمی که شما اشاره کردین که مسئله مبارزه با تروریسم و مشکلات ترانزیتی که وجود داره بین دو کشور آجندای مهم گفتگوهای مقامات دو کشور تشکیل خواهد داد، اما در گذشته هم دیده شده و بارها این دو کشور یکدیگر هم کردن که ضعیف عمل کردن، مثال در قسمت محو تروریسم یا رفت آمد توریستان در دو کشور، و قسمی که هم دیده شده در گذشته پاکستان همواره تعهدات داشته در این بخش ها اما به این تعهدات خود وفا نکرده. این بار شما چگونه خوشبین هستین که این گفتگوها نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت؟
مشکل عمده همین بوده که پاکستان درویه عمل کرده، از یک جانب خود متحد دانسته در جنگ با تروریسم و از جانب دیگر پناهگاه‌های توریست ها در پاکستان واقع بوده و سازمان‌های استخباراتی پاکستان و یک تعداد احزاب و سازمان‌های سیاسی و مذهبی پاکستان عملاً همکار بودند با تروریست ها. به یک ترتیب اگه بگیم که تا امروز عملاً پاکستان در حالت جنگ بوده در مقابل آمریکا و نیروهای بین‌المللی در افغانستان. کسایی که در مقابل نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌جنگند از طرف سازمان‌های استخباراتی پاکستان حمایت میشن، از طرف سازمان‌های سیاسی و مذهبی پاکستان حمایت میشن. لیکن این پالیسی همیشگی پاکستان بوده که افغانستان ضعیف بسازند. از این خاطر اختلافات کوچک و بزرگی که ما سابقه داشتیم،
بله، پاکستان هم مخالف حضور دائمی آمریکا در افغانستان است.
مطلقاً پاکستان چرا با تروریست‌ها کمک میکنه؟ به خاطر ازی که با آمریکا رو مجبور بسازن که از افغانستان برایه تا بتونه که بار دیگر در منطقه من هست یک کشور بالادست ظهور کنم.
خب به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم آقای زواک از شما که این سفر مقام های پاکستانی در افغانستان در روند مصالحه و آشتی با مخالفان چی تأثیر خواهد داشت؟
ببینین انتظار معجزه رو خب باید نداشت. بی‌باوری هایی که محیط بر 30 سال و مثل که قبلا گفتم حتی اضافه تر از 60 سال بین اردو کشور وجود داره، ممکن نیست در یک سفر از بین برم. ولی تهدید مشترک هم از ناحیه تروریسم و هم از ناحیه حضور امریکا که برای تمام منطقه وجود داره و این سفر در زمانی که رخ میده و در نتیجه شرایط و انکشافات سیاسی که در سطح منطقه و جهان به وجود آمده این رخ میده، من فکر میکنم که یک تغییری در روابط ایجاد خواهد کرد. یک سفر است به سمت جلب همکاری های منطقوی.
صحبتی بود با غلام جیلانی زواک، رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان و یکی از کارشناسان مسائل منطقه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با همکاری حکومت پاکستان برای حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان کارت‌های هویت مهاجران را فراهم کرده است که توسط این کارت‌ها برای افغان‌ها در پلوی اجازه زندگی قانونی در پاکستان یک عده سهولت‌های دیگر هم فراهم می‌شود. اما مهاجران افغان می‌گویند که داشتن این کارت‌ها برایشان فایده زیاد ندارد، بلکه آنان را با مشکلات دیگر هم مواجه کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از رشته‌نگار خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
عده‌ای از مهاجرین افغان مقیم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگویند که با وجود داشتن اسناد قانونی زیست در این کشور با مشکلات زیاد دچارند و قبل این مهاجرین افغان قرار بود که با داشتن کارت هویت که از سوی اداره سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR با همکاری حکومت پاکستان برایشان داده شده است آنها بتوانند در پهلوی اجازت زیست در این کشور از یک عده سهولیات نیز برخوردار باشند. در مورد سهولیاتی که در بدل داشتن کارت های یاد شده برای مهاجرین افغان میسر می باشد، دنیا اسلم خان یک تن از سخنگویان اداره سازمان ملل در امور مهاجرین در صحبتی که با رادیو آزادی داشت چنین گفت:
نوی رجیستریشن کارت کیس هغه فیچر دی چې کوم په زور یا اکسپایر
وای میگوید در این کارت های جدید همون سهولیات است که در کارت های قبلی بود. مثلا افغان ها می توانند تا حساب بانکی داشته باشند، از طریق بانک با آسانی پول را از یک جا به جای دیگر انتقال بدهند و هم مهمتر به شکل قانونی تا پایان سال 2012 در پاکستان بوده باش نمایند و همچنان آن مهاجرین افغانه که دوباره به افغانستان بازگشت میکنند با داشتن کارت های مذکور می توانند از کمک های UNHCR نیز مستفید شوند. اما مهاجرین افغان میگویند در بدل کارت های مذکور آنها از هیچ کدام این سهولیات یاد شده استفاده کردن نمی توانند.
زمانم سید شفیق ده زاصل که دو کنر و کنر یما اوس فل حال پیخبر کی وسیگم
وای میگوید نام من سید شفیق است، اصلا از کنر هستم، فعلا در پشاور زندگی میکنم. در 2007 کارت هایی که داده شده بود گرفته بودیم، والا نیست کارت های خود را تمدید نمودیم. هیچ سهولیت در این کارت ها برای افغان ها داده نشده است. نمی توانیم سیم کارت بگیریم، نمی توانیم حساب بانکی باز کنیم، حتی نمی توانیم یک خط از پستخانه جای ارسال کنیم. پس فایده داشتن این کارت ها چیست؟ مهاجرین افغان نه تنها سهولیات یاد شده استفاده کرده نمی توانند، بلکه با وجود داشتن کارت های هویت مورد آزار و اذیت نیز از سوی پلیس قرار می گیرند.
زمانم رحمت الله در ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی ما او دلته په بوټ کې اوسیږو.
وای می گوید نام من رحمت الله است، از ولسوالۍ کوټ ولایت ننګرهار هستم و حالا در بوټ زندگی می کنم. کارت تمدید شده هویت مهاجرین را دارم. باز هم روز قبل از منطقه زیرزمینی بوټ می گذشتم که پلیس مرا استاد نمود، اگرچه کارت را نشان دادم اما کارت مرا گرفته و مرا در جوار دیوار جایی که چند پلیس دیگر هم بود برده و مرا تلاشی کردند. نزد من 3000 کلدار بود. آنها از من خواستند تا پول را با آنها نصف کنم. با وجود که من بار بار کارت خود را واسطه شدم مگر قبول نکردند و بالاخره 800 کلدار مرا گرفتند. در وقت گرفتن این کارت ها به ما گفته شده بود که تا 2 سال مثل یک پاکستانی از همه حقوق برخوردار خواهیم بود، اما این طور نیست. اگر این کارت ها حیثیت قانونی دارند پس از این آزار و اذیت پلیس باید جلوگیری گردد. خیران آجت تمدید این کارت ها برای 2 سال نبود، خوب میشد که ما را از اینجا روان میکردند.
اینو بیا سلا ورته 2 کال دپاره د موده زیاته ولا بس لګره بیبی.
انګامه که با خورشید خان یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر پشاور به تماس شدیم وای در این رابطه چونی نظر نمود.
سوال پیدا کی چې داسو شو چې چانه والی نو په کار دای دلته کې مونږ ناز دیته
وای میگوید امکان ندارد که اینطور شود. اگر از کس پول گرفته میشد باید پیش ما مراجعه کنند تا ما اقدامات جدی نماییم. با آن پلیس هایی که پیسه از افغان ها اچنوا مراعت نخواهد گردید. چند روز قبل در این رابطه 4 تن از افسران پلیس را از وظایفشان برطرف نمودیم. اگر مهاجرین افغان با اذیت پلیس روبرو میشوند باید به ما مراجعه نمایند. ما در مورد افسری که پول گرفته یا اذیت کرده تحقیقات میکنیم و اگر ثابت گردید با آنها مراعت نخواهد شد. در حال حاضر در حدود 1,600,000 مهاجر افغان در سراسر پاکستان با داشتن کارت های هویت که تا ختم سال 2012 میلادی مدار اعتبار می باشند اقامت دارند، که از جمله تعداد بیشتر این مهاجرین در ایالت خیبر پختونخوا مسکن گزینند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از توزیع کارت های هویت برای 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان شنیدید که مهاجران میگویند این کارت ها مشکلاتشان را حل نمی کند و ما الان نگاهی داریم بر حال وضعیت مهاجران افغان در ایران. فشارها بر مهاجران افغانستان و دستگیری آنان در ولایت قم در نزدیکی تهران از یک هفته به این سو ادامه دارد. افراد بدون کارت عمدتا در شهرها، شارها و محیط کاری دستگیر می شوند و آنان که اسناد ندارند بعد از گذرانیدن 2-3 شب در کمپ های مهاجران به افغانستان رد مرز می شوند و کسانی که کارت پناهندگی هم دارند با تحمل فشار و گذرانیدن شب در کمپ پناهندگی بعد از آن آزاد می شوند. مهاجران افغانی که رد مرز می شوند دارای برگه سرشماری به گفته مقامات ایران هستند و قانونا حق دریافت اسناد پناهندگی را دارند و این در حال است که یک هیئت افغانی به ایران رفته که نتایج ملاقات ها هنوز روشن نیست. اکنون به صدای شماری از مهاجران افغان در ایران و مشکلات آنان هم گوش می دهیم.
با برنایی کار میکنن میگیره، گاوداری مغداری کار میکنن میگیره، فلکه آزاد کار میکنن میگیره، او رو همه رو میگیره. درباره ما افغانی ها اصلا اینا قانون نداره، نه از قانون اسلامی دارن، نه مثلا از سازمان ملل و حقوق بشر، اینا درباره از ما مورد انسان حساب نمیکنه، بشر حساب نمیکنه. ما الان 30 سال دیگه اینجا زندگی میکنیم، هر سال از ما مالیات میگیره، اما اعتبار نداریم که دو روز دائمی باشه. افغانی نباید موتور سوار شود، حق متوار شدن نداریم. ما برای شورای افغانی نمیگیم که اتباع خارجیه، میبره در اونجی خلاصه 60 تا میگیره، این دفعه 20000 تومان تو جریمه میکنه، 10000 تومان گواهی نامه جریمه میکنه، 5 تومان دیگه نمیده پارکولی جریمه میکنه، سر از 50000 و 100000 اینا در میاره. اونا رو که تاول کرده 60 تا میگیره که دیگه حق سوار شدن نداری. دفعه دیگه اگر تو گرفت خلاصه کارت قایچی خودت رزمر.
بیشتر از مز منطقه شرقایم، مثلا جمکران قم، چهارای بازار، منطقه جاده کاشان قم، اونجا مفانی میگیرن. مثلا کارگرا رو بیشتر شرک پرچان شرک خود بالکلن کارگرا اونجا که میگیره 7-8 نفر با یک اتوبوس بار میذارن. اردوگاه یک دو شب میمونن دیگه. مدرک امروز نمیخوام شب اول نگر میدارم فهمش میکنم. میگه اومدن آقای کرده هم هیچ فایده ای نداشت که دور نفانی.
همین تا فرض مثال باید به مهاجر ببینه، پرسان کنه، جوان کنه. الهار نفس پرسان کنه که مثلا اینا چی دردی دارن، مثلا چی حالی دارن. خب از کابل می تهران است، تهران برمیگردیم پس ما رو کابل.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
نگاهی داریم به اوضاع لیبیا. نیروهای طرفدار قذافی طوری که در خبرها شنیدید در ساحات مسکونی از سلاح‌های ثقیل به شمول بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کنند. گروه‌های حقوق بشر این عمل نیروهای قذافی را خلاف وجدان بشری خوانده و از حکومت قذافی خواستند استفاده از این سلاح‌ها را متوقف بسازد. گزارش نیویورک تایمز در این باره از غفور متین.
به اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، نیروهای وفادار به قذافی ساعت مسکونی شهر میسوراتای لیبیا را با سلاح ثقیل به شمول بمب‌های خوشه‌ای که توسط بسیاری کشورهای جهان منع قرار داده شده مورد هدف قرار می‌دهند. شاهدان عینی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند در نتیجه فیر بمب خوشه‌ای به روز جمعه 8 نفر در زمان کشته شدند که در برابر یک نانمایی برای گرفتن نان منتظر بودند. بمب‌های خوشه‌ای تنها سلاح ثقیل نیست که حیات مردم را به خطر مواجه ساخته است، بلکه فیر راکت‌های چند فاز نو گرادس ساخت روسیه هم حیات مردم ملکی را به مخاطره روبرو ساخته است. چنانچه چندین راکت از این نو به روز جمعه در ساحه مسکونی قصر احمد در نزدیکی بندر میسوراتا پرتاب شده که در نتیجه آن یک خانه مسکونی نیز کاملا تخریب شد. استفاده از این نوع سلاح توسط نیروهای قذافی این بحث ها را با وجود آورده که ناتو باید حملاتشان را بالای نیروهای طرفدار قذافی شدت ببخشند تا فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد مبنی بر حفاظت از مردم ملکی بهتر تأمین شده بتواند. گروه نظارت حقوق بشر مستقر در نیویورک استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و سلاح ثقیل را در ساحات مسکونی لیبیا تصدیق کرده و از حکومت قذافی خواسته است تا استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را متوقف بسازد. استیو گوز مدیر بخش نظامی سازمان حقوق بشر گفته است این خلاف وجدان است که لیبیا بدون تمیز از این نوع سلاح استفاده می‌نماید، خاصتاً در ساحاتی که مردم ملکی زندگی دارند. اما موسی ابراهیم سخنگوی حکومت قذافی اتهام استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را رد کرده است. علی سالم یک باشنده 40 ساله قصر احمد به روزنامه نیویورک تایمز گفته است این یک تراژدی بشری است و از این چه میتواند بدتر باشد که راکت بالای منازل مسکونی و خانه‌های مردم فیر می‌گردد. زمانی که از خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در برلین راجع به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و سلاح ثقیل در لیبیا سوال شد، نامبرده جواب داد: من از این موضوع اطلاع ندارم. اما گفت: من از آنچه که قذافی و نیروهای او انجام می‌دهند متعجب نیستم. در عین زمان سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در ختم اجلاس وزرای خارجه ناتو در برلین در یک کنفرانس خبری ناتو را به علت استفاده بیشتر حملات هوایی در لیبیا هشدار داد و گفت این ضرور بود از قوای اضافی نظامی در لیبیا استفاده نمی شد. زیرا که منتج به تلفات بیشتر مردم ملکی می گردد. وزیر خارجه روسیه گفت ما باور داریم مهم است تا به صورت عاجل موضوع به کانال‌های دیپلماتیک انتقال داده شود و از طریق سیاسی و دیپلماتیک موضوع حل گردد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، وزیر خارجه روسیه گفته است اقدامات ناتو از فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد که در آن منع پرواز و حمایت از مردم ملکی ذکر کرده تجاوز کرده است. اما اندرز راسموسن، سکرتر جنرال ناتو، این انتقاد وزیر خارجه روسیه را رد کرد و گفت ما از فیصله نامه شورای امنیت اکیداً پیروی کردیم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:30 به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم مصطفی صدیقی فشرده خبرها را دارد.
حکومت های افغانستان و پاکستان روی ایجاد یک کمیسیون مشترک به هدف تشدید تلاش های تامین صلح در دو کشور توافق کردند. یوسف رضا گیلانی که در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل صحبت میکرد گفت این کمیسیون از سوی مقام های ارشد دولت های افغانستان و پاکستان اداره خواهد شد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در حمله یک بمبگذار انتحاری بر یک مرکز اردوی ملی در دشت گنبری واقع در لغمان 4 تن از منصوبین اردوی ملی کشته شدند. معترضان در لیبیا میگویند که نیروهای حکومتی این کشور امروز حداقل 100 راکت نو گراد را بر شهر مصراته فایر کردند، اما این حملات تلفات در پی نداشته است. قرار است بشار الاسد رئیس جمهور سوریه امروز برای حکومت جدید این کشور سخنرانی کند. ده ها هزار تن از معترضان ضد حکومت در یک گرد همایی خواهان انتخابات قبل از وقت در سربیا شدند. و کارگران تلاش دارند تا درجه تششعات رادیواکتیو را در آب‌های ساحلی نزدیک به دستگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن کاهش بدهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این نیم ساعت که با هم هستید دو برنامه هفتوار را به شما داریم: هوای تازه و پروگرام محیط زیست.
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه گذشته شنیدید که نه تنها وضعیت محیط زیست در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان به سرعت در حال تغییر است. گفته شد که محیط زیست عبارت از همه محیط هایی است که در آنها زندگی جریان دارد، یعنی این که مجموعه عوامل فیزیکی خارجی و ارگانیسم های زنده ای که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با هم در ارتباطن مشترکن محیط زیست را تشکیل داده، بر تغییر نشو نما، رشد، بقا و رفتار خود و سایر موجودات زنده تاثیر می گذارند. همچنان در مورد این که کره زمین عمدتاً از لیتوسفر، هایدروسفر، اتمسفر و بیوسفر تشکیل شده و محیط زیست شامل ایکوسیستم های مختلف می شود، معلومات مختصر ارائه شد. ایکوسیستم عبارت از محیط بیولوژیکی است که متشکل از همه موجودات زنده و غیر جاندار فیزیکی و کیمیاوی مانند هوا، آب، خاک و روشنایی آفتاب در یک محیط یا مکان مشخص می شود که بالای هم به طور متقابل تأثیر گذاشته از هم متأثر می شوند. محیط زیست کره زمین عمدتاً از اکوسیستم های مناطق آبی، اکوسیستم هایی که در سرحد بین آبها و مناطق خشکه قرار دارند، اکوسیستم های مناطق خشکه و اکوسیستم های اتمسفر زمین تشکیل شده است. طوری که قبلا گفته شد، بخش آبی کره زمین به نام هایدروسفر یاد می شود. زمین تنها سیاره نظام شمس است که مقادیر زیاد آب مایع در سطح آن وجود دارد. آب حدود 71% سطح زمین را می پوشاند. آب رکن اساسی تشکیل و ادامه حیات در کره زمین بوده، دارای خصوصیات فیزیکی و کیمیاوی است که در هیچ ماده دیگر دیده نمی شود. غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست در مورد تنوع اکوسیستم های آبی در افغانستان چنین می گوید.
اکوسیستم انواع مختلف داره که یک از او اکوسیستم ها یا سیستم های طبیعی جریانات آبی است. یک قسمت به نام اکوسیستم لاکیک میگه آبای جریانی یا آبای تازه، و اکوسیستم آبای استاده یا لندک یکی عرضش خودن کشورهایی که مهاد به خشکه هستن و کشورهای کوهستانی این غنی از این اکوسیستم ها می باشد که در افغانستان هم ما انواع مختلف اکوسیستم های آبی داریم که میشه بگیم اکوسیستم های جریانات آبی که ما دریاها و کانال هایی که به شکل طبیعی جریان دارن، اکوسیستم های آبی ساده که ما خوشبختانه در طرف هامون داریم، یه سیستم اکوسیستم آب ساده رو داریم، دشت ناور رو داریم و قبلا کل اشمت خان به شکل فصلی موجود بود که فعلا بدبختانه روز به روز دهی تخریبات زیادتر صورت گرفته و اطراف زیر ساعت رایشی کرده که داینده نزدیک تقریبا نمو پتانشل یا کیفیت اصلی یک اکوسیستم آبی رو از دست داده.
آقای ملکیار کارشناس محیط زیست در مورد اکوسیستم آبی در شمال افغانستان میگوید.
همچنان در صفحات شمال فرضاً به کول زرکول گفته میتونیم یا چخمکسین یه جمله اکوسیستم های آبای ساده است که در اونجا پناهگاه های مختلف برای حیوانات آبی و خصوصاً پرندگان مهاجر پناهگاه های مختلف و صاحب پرورش و تخم گذاری از اینا میباشد.
خصوصیات کیمیایی و فیزیکی آب باعث شده است که تعداد اساسی حیات بر آن استوار شود. اکوسیستم های آبی و اقیانوس ها و ابحار بزرگترین و پایدارترین اکوسیستم به شمار می روند. حیات در اکوسیستم های آبی خیلی متنوع می باشد. زنجیره غذایی اقیانوس ها از کوچکترین موجودات اتوتروف یا موجودات خودپرور جانداری که خوراکشان را بدون وابستگی به یک موجود یا موجودات دیگر تأمین می کنند آغاز شده و بزرگترین موجودات جاندار یعنی نهنگ ها ختم می شود. زندگی در ابحار و دریاهای جهان به شدت زیر تأثیر عوامل فیزیکی بیشمار مانند جریان دریاها، جزر و مد ابحار، امواج، حرارت، فشار و شدت نور قرار دارد. نمک تعام 30.5% کریستال های موجود در اقیانوس های جهان را تشکیل می دهد. این مقدار در آبهای روان دریاها، برخ خلیج ها و آبهای ایستاده که با ابحار جهان مرتبط نیستند خیلی کم بوده، در برخ موارد فیصدیان به صفر نزدیک است. از اینجاست که اکوسیستم های آبی نیز به دو بخش عمده یعنی اکوسیستم آبهای شیرین و اکوسیستم آبهای شور تقسیم می شود. در مورد اکوسیستم های آبی در افغانستان از غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست می شنویم.
اکوسیستم های جریان آبی که مادار معمولا اینا دائم در حرکت می باشند، خصوصا دریاها یا کانال هایی که حتی بعض منابع آب سطحی که از کوه ها سرچشمه می گیره اینا در افغانستان خصوصا بیشتر از بیشترش آبهای تازه یا آبهای روان است که معمولا برای نوشیدن و برای استفاده آبیاری از استفاده میشن.
آقای ملکیار در مورد حیات وحش در دریاهای افغانستان چنین میگوید.
خود آبهای ساده که او هم یک اکوسیستم آبی است برای پرورش و تغذیه و پناهگاه مرغای مهاجر و پرندگان مقیم بسیار روز داره. طور مثال ما گفته بر شما میتونم دشت ناور که یکی از بزرگترین پناهگاه قاز حسینی در سطح دنیا است که بعد وقتان از ایسالای خیلی نسبت توجه کمتر و تقریبا او کیفیت اصلی خود عزیز داده، اما هنوز هم میتونه یکی از عمدترین پناهگاه برای قاز حسینی باشد.
در شرایط حاضر محیط زیست افغانستان به شمول اکوسیستم های آبی آن با مشکلات و آزمون های جدی مقابل می باشد. آقای ملکیار برخی از دشواری های موجود در مقابل اکوسیستم های آبی افغانستان را چنین برمی شمارد.
یکی از تهدید عمده تغییر ساحات آبی یا تغییر منابع آب به ساحات رهایشی، ساحات زراعتی یا هم یکی از مشکلات عمده است که اونو ای خصوصا پرندگان مهاجر معمولا مسیر مهاجرت خود تغییر میدن وقتی بوجه، چون اونا طبیعتا هر ساله که در اونجا در منطقه میان در اونجا برای چند روز استراحت میکنه یا بعدشان تخم گذاری و پرورش شوشه میکنن، اما وقتی مداخلات انسانی زیاد میشه معمولا اینا اون مسیر خود تغییر میده و مسیر دیگر مسیر میگیره. اینایی که در جریان مهاجرت در سطح افغانستان و کشورهای همسایه ما شکار بیش از حد جریان دارد و این هم یک از عواملش که خصوصا پرندگان مهاجر بسیار تهدید میکنه پایین بودن سطح آگاهی مردم و عدم در نظر داشت قوانین خصوصا قانون شکار.
در همچو شرایط، اداره حفظ محیط زیست افغانستان تلاش‌های را به خاطر حفظ محیط زیست و حراست از حیات وحش در اکوسیستم‌های آبی افغانستان آغاز کرده است. غلام محمد ملکیار در این مورد می‌گوید:
ما از سال 2003 به بعد فرمان ریاست جمهوری را در استفاده داریم که شکار در مجموع منع است و خصوصا شکار با ابزاری که بیشتر خسارمند می‌سازد پرنده ها و همچنان حیوانات آبی را. اما مشکلات در مجموع عدم همکاری ارگان های محلی هم شدن میتونه که اونا کمتر این موضوعات در نظر میگیرد، خصوصا در قسمت لنبوتن آگاهی مردم.
آقای ملکیار در مورد عملکرد حکومت افغانستان در این رابطه می گوید:
در مجموع وزارت حکومت خود در قوانین و مقررات از پلیس هایی که به خاطر تحفظ از این صاحب دارد خوشبختانه در سال اخیر این پلیسی ها و قوانین طرح شده، بدون همکاری مردم امکانات بسیار کم است که آدم بتونه یک پلان یا پلیسی را تطبیق کند، چون خود مردم همان قدری که در تخریب رول دارند در بهبود و تحفظ محیط زیست رول از اونها بیشتر است.
در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد سایر انواع اکوسیستم های موجود در افغانستان معلومات ارائه خواهد شد. در سلسله برنامه های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما باد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، من فروزان حبیبزاده
و من عفیفه ساکب نیازی باز آمدیم
تا مطالب ای برنامه هوای تازه را به شما تقدیم کنیم.
برنامه امروز هوای تازه بررسی برخی از موده‌های مسوده تازه وزارت عدلیه افغانستان مبنی بر جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی‌ها و قید و بندهای در محافل عروسی است که در رسانه‌ها بازتاب یافته.
ببینیم که این مسوده اگر تصویب شود چه خوبی‌ها و نارسایی‌های را خواهد داشت.
بله، داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر می‌رسد.
امید تا پایان برنامه با ما باشید.
نظر بد سے تماشای نهان خسته شود، باید پیرشته محکم بر سالهای دراز، مهر عروس بدل شای جوان بسته شود. همه جا شما چرا دستور می بارتون مست مستانه برسه.
عیفا جان،
بله،
ایره خو میفهمی که ازدواج یکی از مسائل عمده در زندگی جوانان میباشه؟
بله، ایره خو ما بیخی میفهم چون ما ازدواج کرده.
بله. و هر جوان خوان و خواه به فکر ازدواج مفته و در یک مورد از او گریزی نیست.
بله، اما سوال در اینجاست که چی شیوه هایی را باید انتخاب کرد تا مراسم ازدواج هم اقتصادی باشه و هم آبرومندانه؟
بله، یکی از مشکلاتی که عمدتا در رابطه با ازدواج در برخی از کشورهای آسیایی خصوصا در افغانستان وجود داره، موضوع مصارف گزاف عروسی است.
امکان داره بعد از نامزادی و عروسی بین دو فامیل در این مورد جار و جنجالای هم به وجود بیاید. از دست همین مصارف عروسی است که بسیاری از جوانان سالهای دراز زیر بار قرض میمانند و حتی از خیر او میگذرند.
از او جمله جوانان سلیمان، مؤسسه پوانزه انجینری پل تکنیک کابل، تقریبا دو سال از عروسیش سپری شده، میگه که تا حال پولی که برای مصرف هتل و عروسیش از دوستانش قرض گرفته بود نتونسته که اون را دوباره بپردازه.
چقدر ناگهان سالهای اول زندگی کلش دام تشویش قزداری تیم میشه. یک خیگه پاشا بشنم.
یک آدم ده 12000 دلار از کجا کنه؟ در طول 4 سال 5 سالی اصلا پیسه پیدا نمیشه. وقتی که ده 12000 پیدا کنم به خاطر یک شب دای بیره در هتل شهر کابل مصرف کنه، این یک کار به نظر من بالکل خلاف است. باید است به این قسمت دولت تصمیم بگیره که یک آدم چقدر زحمت بکشه که پیسه را پیدا کنه بازورم بگیره به این رقم. در خودم فعلا 2 سال پیش عروسی کردم تقریبا 10000 دلار مصرف شد. الان من چه قسم کار کنم؟ از کجا پیسه پیدا کنم که تا 10000 دلار بپردازم؟ خواست 10000 پس 6000 پس خودشم 4000 دیگه از کجا کنم؟ من مصرف خرج خانه یای خدا کنم یا بگیرم این پیسه که فعلا مردم قرض کردن این پاس برازی بس.
هر کاری خواستی بکن من دیگه غم نمیخورم، دیگه از عشق به اسم تو قسم نمیخورم. هر کاری خواستی بکن تنهای شیرین برام، بذار دنیا بدونم من دیگه عشقی نمیخوام، دیگه عشقی نمیخوام. این همه یادی سوزوندی آخرش مرا دنبالت کشوندی آخرش.
و گفته سلیمان، آرایش عروس و لباس عروس یکی دیگه از مجبوریتایی است که مصارف گزاف ضرورت داره که داماد مجبور است او را تهیه کنه.
راستی که در این وقت آرایشگاه هم بسیار دیگه حتی 20000 بالاتر از او برای آرایش یک عروس میگیرن.
تا جایی که راهن عروس که راستیم
از اون عروس خود جای وان دیگه. خیبیو که در ارتباط از احمد شعیب زرغول فروشنده لباس‌های عروسی در شهر نو کابل، تنها از قیمت پیرانهای عروسی بدانیم تا واضح شود که سلیمان چقدر رقبجان بس.
میشنویم.
ما دیگه هم به شکل فروشی داریم هم به شکل کرایی. فروشات ما از 5000 افغانی داریم الا تا 40000، 50000، 30000، 20000. این الفر مثال ساخت هر کشور فرق میکنه. مثلا پیران چینایی داریم فروشات از 5000، 6000، 7000. پیران ترکی داریم 15000، 13000. پیران های فرانسه، امریکا، جرمنی اینا دوستا میرن نو به حساب 1300 دلار، 2000 دلار، 1000 دلار.
مبارک باشه عروس تخت تاج پیران سفید و سبزون قاید، همه دوستان خوشحالی دارن که امروز میروی مسای بخته.
البته فروزان جان، موضوع ازدواج در جوامع پیشرفته با در نظر داشت ارتقای سطح زندگی و سواد مردم مشکل عمده نیست و با عقد نکاح بسیار ساده جوانان از مصارف زیاد رهایی می‌یابند. کاش که در افغانستان هم شو.
بله، وزارت عدلیه میگه برای ای که در افغانستان این مشکلات رای حل پیدا کنه تقریبا 4 ماه قبل این وزارت مسوده 27 ماده ای را به شورای وزیران فرستاد تا او را مطالعه و بررسی کنن و این مسوده برای رهایی جوانان از مصارف گزاف عروسی اینا تلاش های را کردن.
چقدر خوب. آقای فرید احمد نجیبی مسئول مطبوعات و سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان میگه که در مسوده یاد شده علاوه بر موضوعات دیگه گفته شده که شمار مهمان ها هم در یک محفل عروسی نباید از 300 نفر تجاوز کنه و همچنان گفته شده که نرخ یک خوراک نان در هتل از 250 یا 300 افغانی بیشتر نباشه.
خیبیه که گپای خودشو بشنویم.
دو مورد بسیار مهم در گنجانیده شده که کلام مواد قانون روی میچرخه که یکی محدود ساختن تعداد افرادی که در هتل ها دعوت میشه که ما قید کردیم و دیگه منوی غذایی باید توسط شوروالی تهیه شوه و مطابق همون منوی تهیه شده از طرف شوروالی کابل باید هتل غذای خود تهیه کنه و فی خوراک از 250 تا 300 افغانی باید تجاوز نکنه و تعداد افراد در حدود 300 نفر.
صبر و سلامت میمانه خدا خودش میدانه، دست رفاقت میمانه خدا خودش میدانه،
خایفه جان.
بله.
یکی دیگه از مواد شامل این مسوده گرفتن محفل زنانه و مردانه به صورت جداگانه می باشه. از این خبر داری؟
خبر دارم. بله، چیزان شنیدیم دیگه.
و در این مسوده گفته شده که عروس و مهمانایی که به محفل عروسی میرن
لباسایی بپوشن که مطابق با شریعت اسلامی عنوان شده باشه. هم درسته؟
هم درست. بله. و تعداد از افغانا ذکر این ماده مسوده را سلب حقوق فردی شهروندان دانسته و او را مداخله در حریم خصوصی مردم می دانن.
بله، چیزی که با میارها و ضوابط دموکراسی ناسازگاره.
اما شماره از جوانا از دو ماده دیگر او که در رابطه با جلوگیری از مصارف گزاف و تلاس استقبال میکنن.
خیبیا که از زبان خود جوانان بشنویم که اونا چی نظر.
اسم سوریه بهادر است، یکی از کارمندای دفتر مواز ملی. بعض مسائلش که عروس چه قسم لباس بپوشه یا میمونا چه قسم لباس پوشن یا سالونا باید جدا باشن، من فکر میکنم که با این شرایط مطابقت نداره، چون هر کس میل ذوقش میخواد محفل عروسی محفل شادی است میخوان شاد باشن و لباس یک چیز کاملا شخصی فرد است او باید به میل خودم شخص باشه اما در قسمت از اینکه تعداد میمونا باید محدود باشن یا قیمت مینو پایین بیاید و این نکات مثبتش است که شما هم تایید میکنیم
مزبر مسائل علوم اجتماعی البته در راجع به این مسوده بگویم بسیار خوب است چون میتونه بیشترین جوان ها ازدواج کنن و حکومت باید از خوب سر از زمین قانون خود پابند باشه مثل قانون های دیگه خود که طرح کرده و عمل نداره او رقم نباشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هست.
آقای عبدالستار سعادت کارشناس مسائل اجتماعی با تفاوت نظر که داره عملی شدن این مسوده را ناممکن میدانه.
چطور؟
خیلی بیا که از خودش بشنویم.
چیزی را که وزارت عدلیه فعلا واس کرده از چند لحاظ مشکله. اولی که خود اقتدار دولت افغانستان یا حوصله حکومت افغانستان به اندازه نیست که مثلا این قانون در قندار و در پکتیا و در ولایت دوردست افغانستان چه که تا در کابل تطبیق بکنه. من فکر میکنم که اینمی وضعی قانون پیش از وقت بود. خوبی بود که وزارت عدلیه و نهادهای دیگه به از علمای دین کمک میگرفتن مسائلی که خلاف شریعت است یعنی از توان مردم بلند است این مسائل اگه به کمک علمای دین و یا از رای هنری از رای دراما و فیلم و بعضی پروگرامای دیگه اینا مهار بکنن و یا ایره کم بکنن این بهتر بود تا اینکه اینا به عوض یک قانون اقدام بکنن به خاطر از اینکه این قانون دیگه تطبیقش مشکل چی که حتی تا حد ناممکن است و اگر بازی قانون تطبیق نمیشه خود حیثیت قانون زیر سوال بردن است باز خود به خود ارزش چه قانون قسمی که در جامعه هم پایین است در اندام پایین میشه و این به نفع نظام به نفع افغانستان نیست.
خب ایفا جانی رخ خبر داری که نرخ یک خوراکنان در اوتلا از 400 شروع الی 1000 و بیشتر از او است که اکثر جوانان به خاطر تامین مصارف ازدواج به خارج از کشورا بر سالیان دراز مسافرت میکنن و با مشکلات زیاد دست و پنجه میتن.
بله و ای که برای تطبیق این مسوده اگر تصویب شوه وزارت عدلیه از چی گزینه های کار خواهد گرفت؟ خیلی بیا که باز هم در این مورد از آقای نجیبی سخنگوی این وزارت گپای را بشنویم.
بار اول برای خصوصا اوتلا اگر موارد ایره که دخوان پیش بینی شده رعایت نکنند بار اول اختار بعد از او تعلیق جواز بعد از سلب جواز بعد از او جریمه نقدی و بعد از او بستن اوتل و حبس هم پیش بینی شده. دقیقا تو دو صراحت نداره در قانون که چه قسم لباس بپوشه باید خانم ها یا عروس اما صرف گفته شده که باید لباس که خانم ها می پوشن باید مطابق به اصول و اساسات شریعت اسلامی باشه. باید در مورد از اینکه چه نوع باشه و طرز لباس کدام صراحتی وجود نداره. بعد از این ممکن که کاملا این مواد از این تغییر کنه، یک سلسله تغییرات به اضافه شوه، کم شوه. فعلا ما این قانون گفته نمیتونیم.
خب ایجاد قانون برای برگزاری مراسم عروسی در افغانستان سابقه طولانی داره.
بله.
و نخستین جرقه‌ای او در زمان شاه امان الله خان پدیدار گشت.
بله، تا جایی که معلومات دارم دولت کمونیستی هم پس از کودتای سور قانون را وضع کرد که مهر عروس 300 افغانی اعلام کرد.
خب بیشک چقدر خوب
نه؟ در کشورهای دیگه هم مثل پاکستان چنین قوانین وضع شد تا از مصارف بیشتر عروسی ها پیشگیری شود.
اما دیده شد که قوانین هیچگاه نتانسته در رسوم و عرف و عنانات مردم تغییر ایجاد کنند.
بله و شمار از عالمای دینی به این نظر هستند که مسئله اسراف به صراحت در اسلام منع شده.
بله.
و مراسم خوشی که گرفته میشه اگر در او اسراف وجود داشته باشه خلاف احکام اسلام خواهد بود.
خیلی بیاین که از زبان مولوی محمد یاسین خطیب مسجد شاهد و شمشیره در شهر کابل بشنویم که چی میگن؟
ما میبینیم در جامعه ما البته در اطراف ما مردم زندگی میکنن که البته نان یک وقت یا دو وقت را ندارن. امی مصارف گزافی که یا اسراف میکنن در آماده کردن نان در هتل‌های مجلل و مزین اگر فیصدی ازیره به مو فقرا و مساکین بپردازن و تجلیل عروسی خود را یا جشن ازیره در خانواده خود به طریق سنت و به طریق دین آماده بسازد شاید دوستی از یا هم پایدار بوده باشد و چند برادر دیگه ما که مشکل دارد مشکل اقتصادی مشکلات ایشان هم رفع شود که در دین مقدس اسلام کدام اساسی ندارد. این تماما از جمله اسرافات است و از جمله امور حرام البته در اسلام به شمار می رود که پروردگار عالم بالای از او سخت تاکید کرده بالای نهی از او که مردم مسلمان از او اجتناب کنند.
راستی فروزان جان نگفته نمونه که شورای علمای افغانستان از این مسوده استقبال کرده.
بله. و اونا گفتن که این مسوده باید در دو مجلس شورای ملی به تصویب برسه و از سوی رئیس جمهور توشیح شود.
و همچنان در جریده رسمی به نشر برسه تا به صورت قانون در بیاید.
ما هم منتظرش خود بودیم.
ما طرفدار هستیم. خدا کنه عملی شود. خب فرزان جان بیا که خیلی آدرس پستی برنامه را برشان ببین.
و جوانان میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنند.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن. www.azadiradio.com.
خوب ایفا جان حال رسیدیم به آهنگ هفته.
نوبت آهنگ هفته است. چی فکر میکنی که در تمام برنامه در مورد عروسی و مصارف گزافی گپا گفتیم؟ بیا که خیلی یک آهنگ هم تو شاد درشان بشنوانیم که یک ذره لذت ببرم.
یک آهنگ شاد از جاوید شریف بشنویم و
با شنیدن این آهنگ اونا رو به خداوند بزرگ میسپاریم
و میگیم که خداوند یارو مدد کار.
شامد شامد شاد رنگ کامد شامد شامد شاد رنگ کامد هیش سلامت باشه هیش سلامت باشه
یک وانگ استاد ارمان می خوانم براتون، ممکن به یادتون باشه در خاطرتون.
عشق تو می کشاندم شهر به شهر تو بگو مهر تو می دواندم پهلا با پهلا سو بسو عشق تو می کشاندم شهر بشر تو بگو مهر تو می دواندم پهنا با پهنا سو بسو تو خونه دل است تو دیدم میرا
بدست فراق تو خونه دل است دو دیدم دجله بدست نیم بیم چشم بچش مجو بجو دجله بدست لیم بیم چشم بچش مجو بجو عشق تو می کشاندم شهر بشهر کو بدو مهره تو می دواندم پهنه با پهنه سو بسو نبود جز دلم در خم زلم